به معنی سودمند. میگوید که یه حالت دیگه هم قابل تصوره و اون اینی که ابر خودش در راه، یعنی در سلوک عرفانی فانی بشه، یعنی انسانی که خودش حجاب خودشه، این انسان به فقیر بودن و ناچیز بودن و در واقع هیچ چیز بودن خودش اذعان بکنه و این حجاب رو از سر راه خودش برداره، اون وقت این حجاب دیگه مانع دیدن روی ماه هم نمیشه. صورتش بن مایدو در وصف لا، یعنی این ماه ظاهرش در واقع حکایت از معدوم شدن و فانی شدن او خواهد داشت. وصف لا، وصف لا یعنی چی؟ وصف عدم، یعنی صفت عدم بر ظاهر این فرد صدق بکنه. صورتش بن ماید و در وصف لا، اون وقت میشه چی؟ همچون جسم انبیا و اولیا. برمیگردیم به اول این بحث که مولانا بحث کرد که پیامبر و اولیاء خدا اینها سایه نداشتن. چرا سایه نداشتن؟ برای اینکه جسم اینها جسم نوری شده بود، جسم ملکوتی شده بود، این جسم مادی حیوانیشون فانی شده بود در خدا، به این جهت دیگه جسم اینها حجاب دیدن خدا نمیشد، چون جرم نداشت، چون کثافت نداشت، یعنی مانع دیدن نمیشد. صورتش بن ماید و در وصف لا، همچو جسم انبیا و اولیا، آنچنان ابری نباشد پرده بند. اگر یه ابری ابر بود اما به این درجه از فنا رسید، دیگه این ابری نیستش که یه پردهی ببنده جلوی انسان و ماه. خب انبیا و اولیا هم جسم دارن، ولی جسم اینها حجاب بین انسان و خدا نیست. پرده در باشد، به جای اینکه پرده بند باشه پرده در، یعنی پرده رو کنار میزنه، یعنی کشف قطاع میکنه. مولانا میدونه که پرده در و پرده دری یه معنای منفی هم داره. پرده در یعنی کسی که حرمت نگه نمیداره. میگه من منظورم اون معنای پرده در نیستا، پرده در باشد به معنی سودمند. ای خوشا ابری که به مقام فنا رسیده باشه و به جای اینکه پرده بند باشه پرده در باشه.
آتش است این بانگ ناله نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
آنچنان کاندر صباح روشنی، قطره می بارید و بالا ابر نی. معجزه پیغمبری بود آن سقا، گشته ابر از مه همرنگ سما. بود ابر و رفته از وی خوی ابر، این چنین گردد تن عاشق به صبر. میگوید که در یک وقتی که لابد داستانی از پیامبر نقل شده که ابری در ظاهر در آسمان نبود اما باران میبارید، گویا عده‌ای از مشرکان آمده بودن خدمت پیامبر که انبیای گذشته معجزه داشتن، معجزه شما چیست؟ به اذن الهی از آسمان بدون اینکه ابری باشه باران میبارید، از زمین آب میجوشید. مولانا میگه که این ابر خوبه که انقدر لطافت پیدا کرده که اصلا وجودش حس نمیشه اما بارانش هست، آنچنان که در صباح روشنی قطره میبارید و بالا ابر نی، یا اندر صباح روشنی، این بهتره، درستش همینه، یعنی یه صبح روشن قطره های باران میبارید اما بالای سر ابری نبود. معجزه پیغمبری بود آن سقا. این سقا به معنی مشکه، این ابری که ما نمیدیدیم ولی مثل مشک ازش آب میچکید، این معجزه پیغمبری، نبوت پیغمبر بود. گشته ابر از محو هم رنگ سما، یعنی ابر اون چنان لطافت پیدا کرده، اون چنان وجودش در واقع فانی شده این ابر که هم رنگ آسمون شده. انسان‌هایی که فانی در حق میشن هم رنگ عالم ملکوت میشن، دیگه جسم اینها حجاب نیست. بود ابر، یعنی ابر وجود داشت، رفته از وی خوی ابر، صفت ابری که در واقع مانع دیدن آن سوتر میشه، این صفت که در واقع کدورت ایجاد میکنه، کدر میشه. مولانا کثیف هر جا میگه به معنای کدره، بهتر اینه که کثیف رو در همه این درس به معنای کدری که باعث کدورت میشه معنا کنیم در مقابل شفاف. میگه این ابر اونقدر خوی ابری ازش زائل شده که شفاف شده و شما به اون نگاه کنی هیچ مانعی نیست، یعنی حجابی نیست که نگذاره تو خدا رو ببینی. این چنین گردد تن عاشق به صبر، یعنی انسانهایی که عشق الهی در وجودشون هست با صبر و ریاضت به مقام نورانیت میرسن، تنشونم اینجوری میشه، یعنی اون جنبه های ابعاد دنیویشونم در واقع مانع حق نمیشه. تن بود اما تنی گمگشته زو، گشته مبدل رفته از وی رنگ و بو. میگه جسم دارن، تن دارن، اما تنی که گمگشته شده از او، یعنی ناپیدا شده، گشته مبدل یعنی جسمانیتش به نورانیت مبدل شده، رفته از وی رنگ و بو، دیگه این رنگ و بوی ظاهر ازش سلب شده، مثل ابری که تو آسمون است اما انقدر شفافه که انگار نیست. پر پی غیر است و سر از بحر من، خانه سمع و بصر استون تن. میگوید که پر فرقش با سر چیه؟ پر چشمش به غیره، پر پی غیر است یعنی پر چون میخواد جلوه‌گری بکنه دنبال یه ناظر بیرونی میگرده که بیاد اونو تماشا بکنه، دنبال غیر میگرده. اما سر دنبال چیه؟ سر دنبال اینه که من زنده بمونم. سر فرقش با پر اینه، سر از بحر منه، یعنی حیات من، بقای من به سره نه به پر. پر مال غیره، سره که مال منه. خانه سمع و بصره یعنی آگاهی های من که از راه چشم و گوش حاصل میشه، این چشم و گوش تو سر خانه دارن و چهار ستون بدن که میگن دوتاش همین گوش و چشم دیگه، استون تن. استون یعنی ستون. این سمع و بصر که ستون بدنن، اینا در سر خانه دارن. پس سر رو بچسب، پر رو رها کن، پر پی غیر از تو، سر از بحر من. خانه سمع و بصر، خانه سمع و بصر است. این استش حذف شده. چه سمع و بصری که ستون تن هستن. خانه سمع و بصر استون تن. دیگه قیدا رو حذف کرده، فعلا رو. جان فدا کردن برای صید غیر، کفر مطلق دان و نومیدی ز خیر. اون کسانی که دنبال اینن که غیر از خدا رو به دست بیارن، غیر از خدا رو صید بکنن، جونشون رو فدا میکنن برای صید غیر. اینجا غیر یعنی غیر خدا. کسی که اینجور باشه، یعنی نخواد که به خدا ایمان بیاره، این کافر مطلقه. این کسی که از هر خیری ناامیده، یعنی هیچ خیری بهش نمیرسه. جان فدا کردن برای صید غیر، کفر مطلق دان و نومیدی ز غیر. هر کسی که به غیر خدا دل ببنده. این همون تفسیر عرفانی و شاعرانه و هنرمندانه ایاک نعبد و ایاک نستعینه. خدایا ما فقط تو رو عبادت میکنیم و از تو فقط هم از تو کمک میخواییم. این همون حرفه. بعد میگوید هین مشو چون قند پیش توتیان، بلکه زهری شو، شو ایمن از زیان. یا برای شاد باشی در خطاب، خیش چون مردار کن پیش کلاب. میگوید که برای خودشیرینی خودتو مثل قند پیش توتی نکن، چون میخورتت. گفت پر پخته مشو که میخورندن، پر خام مشو که میپزندن. حالا مولانا میگه که خیلی وقتی به توتیا میرسی، یعنی به مردم دنیا میرسی، به فکر این که به کام اینا شیرین بیای نباش. هین مشو چون قند پیش توتیان، بلکه زهری شو، شو ایمن از زیان. اصلا به اینا که رسیدی عبوس باش، تلخ باش، زهر باش. اگه شیرین باشی میبلعنت، نابودت میکنن. اگه میخوای باقی باشی اصلا زهر باشو، هیچ که سراغت نمیاد، همیشه باقی میمونی. بعد میگوید که مبادا که بری پیش سگها، کلاب، و خودت رو به مردگی بزنی تا اونا یه آفرینی به تو بگن. نباید خودت رو انقدر پست کنی که برای سگهای دنیا طلب، اشاره به همون حدیث که از دنیا جیفه و طالبوها کلاب، دنیای مرداره و طالبان دنیا هم سگن. سگا چجوری به یه مردار میرسن، میفتن به اون مردار رو تکه تکه میکنن و میخورن. دنیا هم یه جیفه است. دیدید میگن جیفه دنیا، ولی جیفه به معنی مرداره. دنیای مرداره. از دنیا جیفه و طالبوها کلاب، اونایی هم که دنیا رو میخوان سگن. تو خودت رو پیش سگا مردار نکنی، یا مراقب باش که اون وقت اونا یه احسنتی هم به تو بگن. تو برای اینکه خوشایند سگها فراهم بشه، برای خوشایند سگها، خودت رو به مردگی بزنی، مردار بشی پیش اونا که یه آفرینی به تو بگن. یا برای شاد باشی در خطاب، خیش چون مردار کن پیش کلاب. یعنی مبادا این کارو بکنی. پس خضر کشتی برای این شکست تا که آن کشتی. حالا من یه جور دیگه ایم این دومی رو، مصرع دوم رو یه جور دیگه هم من میتونم معنا کنم، به ذهنم میرسه، اونم عرض میکنم. میگوید که خودت رو مردار کن پیش سگا، یعنی به مردگی بزن که نجات پیدا بکنی. چرا اینو میگم؟ به قرینه بیت بعد. بیت بعد رو میخونم تا معلوم شه که این وجه هم بی وجه نیست. در بیت بعد میگه پس خضر کشتی برای این شکست تا که آن کشتی ز قاصب باز رفت. اشاره به چی میکنه در این شعر؟ اشاره به داستان خضر و موسی در سوره کهف میکنه. ما دو سه بار از اول مثنوی تا حالا به این داستان برخوردیم و توضیح دادیم که موسی که اسمش در سوره کهف نیامده ولی در تفاسیر گفتن موسی بوده، که این به یک پیری، به یک عارفی، به یک ولی خدایی رسید که اون پرده از جلوی چشمش کنار رفته بود، اون شد معلم موسای پیامبر و موسی ازش خواهش کرد که خلاصه یه چشمه هایی به من نشون بده. اون پیر راه که همون خضر بوده باشد که در قرآن هم اسمش نیامده، او به موسی گفتش که شرط داره ها، شرطش اینه که هرچی دیدی در واقع جا نخوری و تحمل بکنی. گفت چشم، قول میدم که اعتراضی نکنم. سه تا رفتار این موسی از اون خضر دید که ظاهر این رفتارها با عقل جور در نمی اومد. موسی هم نتونست خودش نگهداری کنه، هر بار که یه رفتار عجیبی از اون خضر راه خودش میدید سوال میکرد، یه سوال آمیخته با اعتراض که این کار برای چی کردی؟ از جمله اینا در دریا که میرفتن یه سفینه، یه کشتی پیدا کردن و رفتن این کشتی رو، اون خضر رفت یه سوراخ توش کرد، یه عیبی درش ایجاد کرد، عیبناکش کرد که این کشتی به گل نشست مثلا. بعد موسی اعتراض کرد که برای چی این کار کردی؟ دو تا کار دیگه هم کرد، اونا هم تعجب آور که حالا نمیخوام وقت رو بگیرم چون قبلا توضیح دادیم، در قرآن هم در سوره کهف هست، از بخش های بسیار رازآمیز قرآنه و بسیار عمیق. بعد که خضر دید که دیگه موسی تحملش تمام شده، گفت حالا بیا وسط رمزگشایی بکنم. بعد اما الغلام، اما السفینه، الی آخر فلان، تا اینکه گفتش که میدونی اون کشتی رو برای چی غرق کردم؟ برای اینکه یک پادشاهی در اون دریا بود که کشتی ها رو غصب میکرد، من کشتی رو معیوب کردم که به دست اون نیفته. او وقت مولانا اینجا مطلب رو میگیره، میگه که تو هم برای اینکه کشتید به دست سگا نیفته، خودت رو به اصطلاح کشتید غصب نشه و وجودت به دست سگا نیفته، خودت رو به مرده بودن بزن. یعنی مثل طاووس که خودشو زشت میکنه که صیاد نگیرتش، یا طاووس که خودشو زشت میکنه که عجب خودبینی او رو از خدا دور نکنه، و این زیبایی واسطه و این واسطه زیبا که پر او هست حجاب دیدن اصل خدای زیبا نشه، که ان الله جمیل یحب الجمال، پس اون میکند پر خودشو و خودشو زشت میکرد. تو هم خودتو مردار کن پیش سگا. لابد مولانا منظورش اینه که سگ دیگه مردار رو نمیخوره، پس تو هم خودتو به مردگی بزن، یه عیبی در خودت ایجاد کن، همونطور که خضر کشتی رو معیوب کرد. این در واقع نه این که بگه که مولانا نمیخواد این تعلیم رو بده که آدم بی خودی عیب رو خودش بذاره و خودش رو معیوب بکنه، نه، میخواد بگی که مواظب باش این کمالاتی که خدا بهت داده اینا باعث نشه که از خدا دور بمونی. اگر یه وقت اینجور شد تو اون کمال رو نادیده بگیر که حجاب تو از تقرب به خدا نشه. فقر و فخری که مخفف حدیث الفقر و فخریه، فقر و فخری بهره آن آمد سنی، تازه تماعان گریزم در غنی. میگه پیغمبر که میگفت الفقر و فخری برای چی میگفت؟ چرا این حرف سنی بود؟ سنی یعنی گرانبها، ارزشمند، نورانی. چرا این حدیث قیمتیه؟ چرا این حدیث والاست؟ برای اینکه ما اگر فقیر باشیم میریم به سراغ خدای غنی، اما اگر خودمون رو به غنی بودن بزنیم گیر دزد و طماع میفتیم که طمع در غنای ما میکنه. بذار اونا فکر کنن ما فقیریم و از ما صرف نظر کنن، ولی ما با فقر خودمون بریم سراغ خدای غنی که غنی به ذاته. اون وقت یک بیتی میگه، میگه گنجها را در خرابی زان نهن، تاز حرص اهل عمران وارهن. میگه میدونی چرا گنجها رو در خرابه میذارن؟ برای اینکه کسایی که میخوان امارت کنن و دنبال امارتن سراغ خرابه دیگه نمیان، این گنجا از دست برد اونا مصون بمونه. گنج رو تو خرابه میذارن که کسی اصلا فکر نکنه که اینجا گنجه، میگن خرابه است دیگه، اصلا متعرضش نمیشن، التفاتی بهش نمیکنن. این باعث میشه که گنج محفوظ بمونه. پس اون عیب نیست، یعنی پنهان بودن گنج در خرابه این برای حفظ گنجه. اگه کسی هم یه وقتی در یه جایی خودنمایی نکنه و نمیدونم خودش رو به تعبیر مولانا پیش نندازه، این برای اینه که این اون گنج اصلی محفوظ بمونه. گنج ها را در خرابی زان نهند، تا زهرس اهل عمران وارهند. یک بیت شعر یادم اومد که فکر میکنم نزدیک 60 سال پیش حفظ کرده بودم، که غم روی تو را دلهای ویران خانه بایستی، که آن گنج است و جای گنج در ویرانه بایستی. این مضمون در ادبیات فارسی مکرر آمده، گنج در ویرانه. این بیت از اونایی که اون لوتیا و داشمشتی های قدیم کوچه باقی توی دستگاه کوچه باقی آخر شبا تو کوچه های تاریک میخوندن و میرفتن و تو خونه هایی که رادیو نبود و تلویزیون نبود بچه ها و زن ها و مرد ها و اینا گوششون تیز میشد که باز امشب داره میخونه غم روی تو را دلهای ویران خانه بایستی، که آن گنج است و جای گنج در ویرانه بایستی. مولانا میگه گنج ها را در خرابی زان نهن، تا زهرس اهل عمران وارهن. عمران یعنی آبادانی و ساختمان. پر نتانی کند رو خلوت گزین، تا نگردی جمله خرج آن و این. میگه که اگه نمیتونی پر تو بکنی، پر رو میخوای، لااقل دیگه در منظر و مرعا نباش، برو منزوی شو. چون اگه این کارو نکنی اون وقت یه پارچه جمله خرج این و اون میشی، یعنی هر کی رد بشه خلاصه دلش تو رو میخواد، بعد دیگه از تو چیزی باقی نمیمونه. مثل گنج میشی که حوصله‌اش سر رفته باشه این خاکا رو بزنه کنار، سکه ها برقش بیفته به چشم رهگذران، تمومه دیگه کار. میگه پر نتانی کند، نمیتونی پرتو بکنی، لااقل رو خلوت گزین، تا نگردی جمله یعنی یک پارچه یک سره سراپا خرج آن و این. زان که تو هم لقمه‌ای هم لقمه خوار، آکل و معکولی ای جان هوشدار. این آخرین بیتی که در این جلسه میخونیم. میگه تو هم لقمه هستی هم لقمه خاری، یعنی هم خودت صید هستی هم صیاد، هم آکلی هم خورندهی هم معکولی، یعنی خورده شده ای. حواست باشه میخورنه تا همش فکر نکن تو خورنده ای، یکی هم هست که تو رو بخوره. ای جان هوش دار. این بیت مثل همه ابیات آخره یا ابیات واپسین قبل از یه داستان جدید مثنویه که مولانا واپسین بیتی رو که قبل از آوردن یه عنوان تازه در مثنوی میاره همیشه حلقه وصل به اون داستان بعدیه، یعنی جاسازی میکنه اون داستان بعدی رو در بیت آخر، یک کلیدواژه توش میذاره که بعدن بتونه اون رو دستمایه داستان بعدی بکنه. این روش مولاناست. حالا داستان بعدی چی هست؟ انشالله نوبت بعد خواهیم گفت و شما رو تا اون نوبت به خدای بزرگ می سپاریم.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
فارسی بگوییم.
سلام. در برنامه‌های فارسی بگوییم به تکرار از واژه‌هایی یاد کرده‌ایم که اصلاً در زبان مبدأ مثلا عربی وجود ندارند، اما ما آنها را در زبان خود به سیاق زبان مبدأ ساخته‌ایم و به کار می‌بریم. یکی از این کلمه‌ها واژه رشادت است که در اصل در زبان عربی وجود ندارد و بنابراین بهتر است به جای این واژه از واژه‌های نظیر دلیری یا دلاوری استفاده کنیم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هر چی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.